ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید شاید اکنون زمان مناسبی برای ایجاد وقفه در مذاکرات صلح خاورمیانه باشد. مجله تایم حسن روحانی را در فهرست 100 چهره تأثیرگذار سال قرار داد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید گزینه جدیدی برای سفیر ایران در سازمان ملل مطرح نیست. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش علنی به تصمیم اسرائیل برای متوقف کردن مذاکرات صلح با فلسطینیان گفت شاید اکنون زمان مناسبی برای ایجاد یک وقفه در این گفتگوها باشد. دولت اسرائیل پنجشنبه گذشته در اعتراض به پیمان آشتی ملی میان جنبش‌های فلسطینی فتح و حماس روند مذاکرات صلح با سازمان آزادی بخش فلسطین را متوقف کرد. باراک اوباما که در سفر به خاور دور به سر می‌برد، امروز در یک نشست خبری در سئول پایتخت کره جنوبی گفت از توقف روند صلح متأسف است، اما شاید زمان برای گرفتن درجه‌ای در این گفتگوها مناسب باشد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا به مقطعی رسیده شده که اسرائیل و فلسطینی‌ها باید به ارزیابی مجدد در مورد گزینه‌های خود بپردازند. مجله تایم روز پنجشنبه 11 مجموعه 100 چهره تاثیرگذار سال را منتشر کرد. در این فهرست که شامل چهره‌های هنری، سیاسی و اهالی تجارت می‌شود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می‌خورد. از مجموع 100 تن نام 41 زن در این فهرست دیده می شود که تا پیش از این سابقه نداشته است. مجله تایم در کنار تصویر هر کدام از افراد انتخابی چکیده ای هم در توصیف آنها به قلم فرد سرشناس دیگری منتشر کرده است. معرفی و توصیف حسن روحانی در این مجموعه براتی محمد البرادعی دبیر کل مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک نیز در این لیست حضور دارد که معرفی نامش توسط باراک اوباما نوشته شده است. در فهرست مجله تایم نام سیاستمداران سرشناس بسیاری دیده می شود، از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن. تهران روز پنجشنبه به انتقاد آمریکا در مورد عضویت در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل واکنش نشان داد. بهروز کارونی:
ابراز نگرانی آمریکا از عضویت ایران در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد پاسخ تهران را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از عضویت ایران در این کمیته تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور معمول مدافعان حقوق بشر را بازداشت می‌کند و آنها را مورد شکنجه قرار می‌دهد. در مقابل، حمید بابایی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه آنچه که اتهام‌های بی‌پایه آمریکا درباره حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران نامید را رد می‌کند. به گفته این مقام ایرانی، تهران این اتهام‌ها را غیرسازنده، کارشکنانه و مخالف روح همکاری میان دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد می‌داند. حمید بابایی افزود ایران سابقه ای طولانی در همکاری مؤثر با سازمان ملل متحد دارد و به بالندگی و پویایی انجمنهای غیر دولتی در کشور کمک می کند. او اشاره کرد که هزاران سازمان غیر دولتی در جمهوری اسلامی ایران فعالان اهداف خود را در حوزه های مختلفی مانند اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، سیاسی، زنان و حقوق بشر دنبال می کنند. سخنان این مقام ایرانی در شرایطی مطرح شدند که سازمان‌های مختلف حقوق بشری و همچنین گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بارها این کشور را به نقض شدید حقوق شهروندان خود و محدود کردن آزادی‌های مدنی متهم کردند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران همراه با 18 عضو دیگر سازمان ملل متحد برای دوره 4 ساله به عضویت کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد درآمده است. از جمله کشورهایی که عضو این کمیته شدند، آفریقای جنوبی، سودان، چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، یونان، اسرائیل و ترکیه هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران پس از وقفه 8 ساله دوباره توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به عضویت کمیته انجمنهای غیر دولتی این سازمان انتخاب شده است. این شورا در این حال ایران را به عضویت کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه درآورده است.
عضویت ایران در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در حالی که محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری در ایران از لزوم شفاف سازی وقایع اخیر زندان اوین از سوی مسئولان سخن گفته، ده‌ها زندانی سیاسی در زندان‌های اوین و رجایی شهر در اعتراض به وضعیت زندانیان بند 350 در اعتصاب قضا هستند. آبتین صدر
وبسایت کلمه گزارش داده که به دنبال تغییر رئیس پیشین سازمان زندان‌ها، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی اعلام کردند که صبح شنبه به دادستانی تهران خواهند رفت. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، یکی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین، از وضعیت فرزند خود به رادیو فردا میگوید:
متأسفانه اصلا خبر نداری. تو اعتصاب قضا هستن دیگه، خبر نداریم. انشالله دیگه جزئیات رو فردا دیگه متوجه
میشیم. خانواده های زندانیان سیاسی از دادستانی تهران خواستند که با رسیدگی به وضعیت زندانیان بند 350 زندان اوین شرایط را برای پایان یافتن اعتصاب قضا زندانیان فراهم کند. بیش از 30 زندانی بند 350 زندان اوین و حدود 20 زندانی در زندان رجایی شهر در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتصاب قضا هستند. ماموران سازمان زندان‌ها روز 28 فروردین با حمله به بند 350 تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را ضرب و شتم کردند. در همین حال محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستار شفاف سازی مسئولان درباره وقایع اخیر زندان اوین شده است تا به گفته او خطاها به پای نظام نوشته نشود. به گزارش وبسایت کلمه روز پنجشنبه آقای عارف در اصفهان گفته که باید از تکرار این گونه وقایع جلوگیری کرد و اگر فرد یا افرادی در این باره خطایی کرده اند با آنان باید برخورد قانونی شود. پس از واقعه حمله به بند 350 زندان اوین، برخی از خانواده‌های زندانیان توانستند با زندانیان خود ملاقات کنند و تایید کردند که شاهد مصدومیت شدید عده‌ای از زندانیان به دلیل برخوردهای خشن در بازرسی بودند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها و برخی مقام‌های قوه قضاییه ایران این خبرها را تکذیب می کنند، اما در این حال گفتند که در بازرسی از بند 350 زندان اوین انواع وسایل ارتباطی با بیرون از زندان همچون تلفن همراه کشف شده است. برخی وبسایت ها و پایگاه های خبری به نقل از خانواده های زندانیان سیاسی گزارش دادند که بسیاری از زندانیان مصدوم و مجروح با همان وضعیت و بدون انتقال به بهداری زندان یا بیمارستان بیرون از زندان به سلول انفرادی منتقل شدند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز نیز خواستار تشکیل هیئتی حقیقت‌یاب برای بررسی وقایع بند 350 زندان اوین شده است. این در حالی است که دولت ایران نیز اعلام کرده که هیئتی برای این منظور تشکیل خواهد داد.
زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک پناهجوی 27 سالی ایرانی در یکی از خانه‌های پناهندگی در ایالت جنوبی آلمان بایرن برای دومین بار اقدام به خودکشی کرده و در حال حاضر در بیمارستانی بستری است. این پناهجو که نامش ذکر نشده 2.5 سال است که به آلمان آمده و به گفته وکیلش روند طولانی رسیدگی به تقاضای پناهندگی انتظار و بلا تکلیفی او را افسرد و ناامید کرده بود. از بهمن سال 90 تا کنون 3 پناهجوی ایرانی در همین استان بایرن آلمان به روش‌های گوناگون به زندگی خود پایان دادند. در این باره همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
گموندن یکی از شهرهای کوچک جنوب آلمان است که در کمپ و یا خانه پناهندگیش نزدیک به 60 پناهجو از ملیت‌های گوناگون به سر می‌برند. در این مکان بعد از ظهر چهارشنبه اتفاقی افتاده که تنها یک روزنامه به نام ماین پست به آن پرداخته و نوشته یک پناهجوی 27 ساله ایرانی در این خانه پناهندگی اقدام به خودکشی کرده. دیگر پناهجویان ایرانی ساکن این کمپ به عنوان شاهدان عینی به این روزنامه گفتند بعد از ظهر چهارشنبه این پناهجوی هموطن خود را دیدند که بر زمین افتاده و با دهانی کف کرده در حال دست و پا زدن بوده. آنها به اورژانس زنگ میزنند و بلافاصله این پناهجو به بیمارستان انتقال مییابد. از وضع جسمانی او تا کنون اطلاعی در دست نیست، ولی گفته می شود این پناهجو بیش از 30 عدد قرص خواب‌آور به قصد خودکشی مصرف کرده. یکی از مسئولان یک نهاد حامی پناهجویان به نام هرمن بورککارت این عمل پناهجوی 27 ساله ایرانی را در نبود چشم‌اندازی روشن به آینده گره زده و گفته وضع روحی بین 5 تا 10 نفر از حدود 60 پناهجویی که در کمپ گموندن به سر می‌برند به حدی بد است که امکان دارد دست به خودکشی زنند. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان هم در گفتگو با رادیو فردا علاوه بر روند طولانی رسیدگی به پرونده متقاضیان پناهندگی، وضع نامناسب زیستی پناهجویان در خانه‌ها و کمپ‌های پناهجویی را هم دیگر معضل دانسته.
ببینید مرحله پناهندگی اینطوری، شما وارد میشین، تقاضای پناهندگی میدین، بعد باید صبر بکنید برای که یک تاریخی به شما داده بشه که مصاحبه بشه، در اون مصاحبه علل پناهندگی گفته بشه. من کسانی دارم که آمدن خودشون به عنوان پناهنده معرفی کردن، 2 ساله که تاریخی برای مصاحبه ازشون گرفته بشه بهشون داده نشده. من کسانی دارم که این مصاحبه ازشون گرفته شده ولی هنوز 2 ساله که بهشون جواب ندادن که آیا قبول میشن یا نمیشن. یعنی هیچ قانونی نداره که من به شما بگم که حتما باید عرض 6 ماه به مسئله پناهندگی نارسیدگی بکنم. یعنی 2 موضوع، مسئله طولانی شدن پناهندگی و مسئله شرایط خیلی خیلی بد کمپ های پناهندگی در آلمان هست که در واقع جون به لب میکنه پناهجویان رو. کمپ های پناهندگی بعضی هاشون واقعا شرایط غیر قابل تحملی دارن و پناهجویان ناچار هستن در این شرایط تا اینکه تکلیف پناهندگیشون روشن بشه بمونن و این انتظار در واقع تحملشو ده ها برابر سخت‌تر میکنه.
سوای پناهجوی 27 ساله ایرانی که روز چهارشنبه اقدام به خودکشی کرده و همچنان در بیمارستان بستری است، در بهمن ماه سال 90 محمد رهسپار پناهجوی 29 ساله ساکن شهر وورتسبورگ خود را حلق‌آویز کرد. در اسفند سال 91 پناهجوی دیگر ایرانی به نام حامد سمیعی 28 ساله بر اثر مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور به زندگی خود پایان داد و در اسفند سال 92 هم کاوه پور یزدانی دیگر پناهجوی ایرانی پس از 12 سال بلا تکلیفی دست به خودسوزی زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ادامه خبرها. حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس وزارت امور خارجه اعلام کرده است حمید ابوطالبی در حال حاضر نماینده قطعی ایران برای سازمان ملل است و هیچ گزینه جدیدی برای این سمت مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قشقاوی با بیان اینکه حمید ابوطالبی سابقه بسیار روشنی در سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای متحد غرب دارد، گفت برای اقدام آمریکا در عدم صدور ویزا برای او تحلیل دقیقی وجود ندارد. پیشتر استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل صادر نشدن روادید برای حمید ابوطالبی را موردی منحصر به فرد توصیف کرده بود. حمید ابوطالبی نماینده معرفی شده ایران به سازمان ملل به جای محمد خزائی است که مأموریت رسمی او در اسفند ماه سال گذشته به پایان رسید. ایالات متحده حمید ابوطالبی را به نقش داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 معرفی کرده است. و نخست وزیر اوکراین امروز در سخنانی که به طور زنده از رسانه‌های کشورش پخش می‌شد گفت هدف روسیه راه‌اندازی جنگ جهانی سوم است. به گزارش رویترز، آرسنی یاتسنیوک افزود روسیه با اشغال سیاسی و نظامی اوکراین و ایجاد یک درگیری و گسترش آن به بخش‌های دیگر اروپا این هدف را تعقیب می‌کند. اظهارات نخست وزیر اوکراین در شرایطی است که روسیه مانور نظامی جدیدی را در نزدیکی مرزهای شرقی اوکراین آغاز کرده است. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.